سپاسگزارم. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. رسیدیم به ساعت 23. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روزنه باشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. میدانید که در این برنامه از بنمایه ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوییم. یکی از مضامین شاعرانه ادبیات فارسی مضمون زن است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. زن و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و میتوان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی سر است. در ادامه به گسترش این گفتار خواهیم پرداخت.
بانوی فصل درختان سار پوش، مهتاب پنجره های غبار پوش.
از آثار سعدی چنین برمی آید که کفر بودن زن و مرد در زندگی زناشویی آن روزگار چندان مورد توجه قرار نمی گرفته است. البته این امر طبیعت بشری را نمی توانست تغییر دهد. در حکایتی از سعدی می خوانیم که پیری دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته. همین گفت: بخت بلندت یار بود و چشم دولتت بیدار، که به صحبت پیری افتادی پخته، پرورده، جان دیده، گرم و سرد چشیده، نیکو بد آزموده، که حقوق صحبت بداند و شرط مروت به جای آورد. نگرفتار آمدی به دست جوانی معجب، خیره رای، سرتیز، سبک پای، کردم هوسی پزد و هر لحظه رای زند و هر شب جایی خسبد و هر روز یاری گیرد. خلاف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنند، نه به مقتضای جهل و جوانی. چندان گفت که گمان برد دلش سید او شد. دختر ناگه نفسی سرد از درون سینه پردرد برآورد و گفت: چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من، وزن آن یک سخن ندارد که وقتی شنیدم از قابله خیش که گفت زن جوان را اگر تیری به پهلو نشیند به که پیری. البته پیرانی هم از عواقب کفر نبودن آگاه بودند و تن به چنین ازدواجی نمی دادند. البته باید توجه داشت که چون پای عشق در میان باشد، زیبایی خود آفریده می شود. به دیگر سخن، عشق در معشوق جز زیبایی نبیند. چنان که آوردند، یکی از ملوک عرب مجنون را به عشق لیلی سرزنش کرد. مجنون گفت: کاش کانان که عیب من جستند، روی این دلستان بدیدندی. تا به جای ترنج در نظرت بیخبر دست ها بریدندی. ملک در جمال لیلی کنجکاو شد. چون آوردندش در نظر حقیر آمد، زیرا کمترین خدم حرم او از وی زیباتر بود. مجنون دریافت و گفت: از دریچه چشم مجنون بایستی در جمال لیلی نظر کردن تا سر مشاهده او بر تو تجلی کند.
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی
سعدی؟ در سخنان جدی و در باب عالم تربیت این گونه هوس‌ها را به شدت نکوهیده و نکاح زن و زندگی و وفاداری با ایشان را ترغیب کرده است. خرابت کند شاهد خانه کن، برو خانه آباد گردان بزن. نچاید هوس باختن با گلی که ار بامدادش بود بلبلی. چو خود را به هر مجلسی شمع کرد، تو دیگر چو پروانه گردش مگرد. زن خوب خوشخوی آراسته، چه ماند به نادان نو خواسته. در او دم چو گنچه دمی از وفا، که از خنده افتد چو گل در قفا. سعدی در قالب حکایت‌های مختلف زوجای جوان را که به نوعی گرفتار ناسازگاری هستند و شکایت نزد پیران قوم می‌برند، با زبان پندآموز به سازش با یکدیگر فرا می‌خواند. گاه به مردی جوان می‌گوید: جوانی ز ناسازگاری جفت بر پیرمردی بنالید و گفت: گرانباری از دست این خصم چیر، چنان می‌برم کاسیا سنگ زیر. به سختی به نه گفتش ای خواجه دل، کس از صبر کردن نگردد خجل. به شب سنگ بالا یه خانه سوز، چرا سنگ زیرین نباشی به روز؟ چو از گلبنی دیده باشی خشی، روا باشه در بار خارش کشی. درختی که پیوسته بارش خوری، تأمل کنان گه که خارش خوری. و گاه به نوعروس پریشان دل که از داماد نامهربان شاکی و خواستار جدایی از اوست، هشدار می‌دهد که دریغ است روی از کسی تافتن، که دیگر نشاید چنو یافتن. چرا سرکشی زان که گر سرکشد، به حرف وجودت قلم در کشد. این شیفتگی و همسردوستی در زنان نیز حکایت ها دارد، از جمله ماجرای ازدواج دو عموزاده زیبارو و مهتر نژاد که عروس از آن راضی بود و خلق و لطفی پریوار داشت، اما داماد ناراضی بود و روی در روی دیوار داشت. عروس خود را برای او میاراست و او از خدا مرگ میخواست. سرانجام پیران قوم پسر را نشاندند و پندش دادند که اگر دل به مهر او نداری، مهرش بده و از او جدا شو. خندید و گفت: اگر با صد گوسفند کابین او از بند رهایی یابم، ضرر ندیده باشم. اما عروس چه گفت؟ مناخون پریچهره میکند پوست، که هرگز بدین کی شکیبم ز دوست. نه صد گوسفندم که 300,000، نباید به نادیدن روی یار. تو را هرچه مشغول دارد ز دوست، اگر راست خواهی دلارام توست.
اگر مجنون اگر لیلا قریبم، در بیابانها کجایی؟ کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی؟ نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی؟ من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام، وقت شما به خیر. من سجاد سیامی هستم و با گزارش امروز با شما خواهم بود. خانم چقدر کتاب میخونید شما؟
خیلی.
چرا؟
برای اینکه کتاب تقریبا جایگزین تمام نداشته هام شده توی زندگی. برای همین تمام وقت من تقریبا صرف خوندن کتاب میشه، حالا یا تخصصی و یا غیر تخصصی.
حدودا روزانه یک ساعت.
کمی یا زیاده به نظرتون؟
کمه، ولی خب مشغل شغلی اجازه نمیده.
یعنی انقدر سرتون شلوغه که نمیشه کتاب بخونید؟
خستگی و کار و
خب قاعدتا بر حسب تحصیلات و کارمون خیلی زیاد، تقریبا در طول روز با کتاب مشهور هستیم. بالاخره بحث کتابخوانی و ارتقای سواد در حوزه کاری یکی از مزیت‌های رقابتی هر فرد محسوب میشه که میتونه به رشد و ارتقاش کمک بکنه، به خصوص در شرایط فعلی که بمباران مطالب در فضای مجازی هست و دنبال یک محتوای متقن و جامع گشت.
چقدر کتاب‌های غیر درسی و غیر تخصصی می‌خونید؟
تقریبا به همون میزانی که مطالعه تخصصی دارم، مطالعه غیر تخصصی هم به همون میزانه، حتی در بازه‌های زمانی بیشتر هم میشه.
چرا ما نمی‌ریم سراغ کتاب‌های غیر درسی یا غیر تخصصی؟ علتش چیه؟
تلویزیون الان متأسفانه یا خوشبختانه جای کتابو گرفته.
حالا همه تلویزیون می‌بینن.
آره، اکثرا تلویزیون ترجیح می‌دن تلویزیون می‌بینن.
یه نکته دیگه هم هست، فضای مجازیه. شاید بیشتر از همه اینا فضای مجازی باشه.
درسته، بله بله، همینطور. فضای مجازی هم بیشتر گرفته. مثلا برای جوان‌ترها وقتشون رو گرفته، مشغول اینجور چیزا شده.
حقیقت شاید نمی‌دونم، برای اینکه کتاب خوندن رو یه کار نالازم می‌بینیم. اونجایی هم که فرد دنبال مطالعه تخصصی میره به خاطر اجباری هست که برای انجام این کار داره. ولی برای مطالعه غیر تخصصی چون اجباری در کار نیست و فرهنگ سازی لازم هم انجام نشده، در نتیجه این کار اصلا صورت نمیگیره.
چقدر کتابای دیجیتال رو میشناسین؟
به اندازه ای که به هر حال کارم رو راه بندازه تا الان تونستم ازش استفاده بکنم. کتاب های صوتی به شکل فرمت هایی که در فضای مجازی وجود داره خیلی کمک میکنه تا ما بتونیم از اینها استفاده کنیم. به دلیل سرعت تبادل اطلاعات، لینک شدن شبکه های نخبگانی با هم، ضرورت فضای مجازی و درآمیخته شدن همه عرصه‌های زندگی ما با فضای مجازی، دیگه باید کتاب هم به این سمت بره و از این بتونیم استفاده کنیم.
خیلی شون الان تقریبا میتونم بگم باز از بین اون مطالعاتی که انجام میدم شاید تقریبا نصفی از اون کتابهایی که میخونم همه همین حالت رو دارم.
مزیتی که در اختیار مخاطبش قرار میده کتابهای دیجیتال چیه؟
برای خود من مهمترین ویژگی که این اثر یعنی آثار دیجیتال دارن، آسانی حمل و نقل و در دسترس بودنشون در هر شرایط زمانی و مکانی هست. خیلی
چرا خیلی ها نمیرن سمتش، میگن اون کتاب‌های کاغذی حسال دیگه ای داره؟
به نظرم این بحث شخصی منتها من خودم با فضای مجازی و نوع شکل‌های جدید کتاب بیشتر میتونم ارتباط برقرار بکنم، به دلیل اینکه در تمام لحاظات میتونم استفاده بکنم، سهولت دسترسی داره و قابلیت‌های بیشمار دیگه.
خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
گفتارش با ما منتشر شد. اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شب بخیر مجدد من و همکارانم رو از رادیو فرهنگ پذیرا باشید. با علم ساعت 23:15 دقیقه ازتون دعوت میکنم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. تهران شهری است که به سرعت در حال تغییر و مدرن شدن است و به سبب این تغییرات بخش‌های عمده‌ای از بافت قدیمی و تاریخی شهر تهران دیگر به شکل گذشته وجود ندارد. با این وجود هنوز محله‌های قدیمی در تهران هستند که همان شکل و شمایل قدیم را حفظ کردند. در این برنامه با یکی از این محله‌های قدیمی و تاریخی که از سر گذرانده بیشتر آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید در گذری به محله امامزاده یحیی در تهران. روزگاری نچندان دور که پایتخت گستردگی امروز را نداشت، فقط شامل چند محله بود. محله‌های تهران قدیمی حوالی بازار تهران، کاخ سلطنتی یا همان کاخ گلستان گسترده بودند. محله‌هایی مانند پامنار، امیریه، منیریه، سنگلچ و امامزاده یحیی که بخشی از محله اودلاجان بود. محله امامزاده یحیی از شمال به خیابان امیرکبیر و از شرق به خیابان ری میرسد و در جنوب خیابان 15 خرداد شرقی است. دو ایستگاه 15 خرداد و بهارستان نزدیکترین ایستگاه ها به بارگاه امامزاده یحیی علیه السلام هستند. این محل در نقشه های قدیمی تهران به نام باغ پسته بیگ که از باغ‌های شناخته شده و کهنسال است معروف است. میدان اصلی امامزاده یحیی درست در جای باغ ساخته شده است. بقعه امامزاده یحیی به خاطر قدمتی که دارد مهمترین بخش این محله و زیارتگاه است. امامزاده یحیی در واقع آرامگاه دو نفر است، ابوالقاسم عزالدین یحیی و امامزاده محمد که با 15 واسطه فرزندان امام سجاد علیه السلام هستند. گفته می شود ابوالقاسم یحیی یکی از مشاهیر و بزرگان سلجوقی بود که به ری مهاجرت کرد. او در جنگی که میان طغرل سلجوقی و سلطان محمد خوارزمشاه بود کشته و در همین منطقه به خاک سپرده شد و بعدها مردم آرامگاه او را زیارتگاه کردند.
Thank you.
قدمت بنای آرامگاه 800 سال است و کتیبه‌ای در این آرامگاه است که از قدیمی‌ترین خط نوشته‌ها در تهران است. در ورودی این امامزاده چناری قرار دارد که گفته می‌شود 900 سال سن دارد. این چنار باقی مانده ی سه چنار قدیمی بود که یکی را شهرداری برای خیابان کشی برید و دیگری هم خشک شد و حالا آخرین چنار با ابهت تمام باقی مانده و در سال 1330 در میان آثار باستانی به ثبت رسیده است. بنای امامزاده یحیی دارای صحن وسیع، مسجد، رواق، ضریح، حرم آینه‌کاری، سرداب، گنبد کاشی مخروطی شکل و سقاخانه است. قدیمی ترین اثر این بقعه تاریخی صندوق چوبی روی مرقد است که دارای تاریخ 895 هجری است. بنای قدیمی این بقعه شامل برج خشتی 8 ضلعی متعلق به قرن 7 هجری است که مانند بناهای دیگر عصر مغول یک گنبد آجری شکل بر بالای آن قرار داشت. در عهد قاجاریه هم اطراف این برج را با کاشی‌های 7 رنگ مزین ساخته بودند. اینک در محل برج خشتی و قبلی بقعه 8 ضلعی کنونی ساخته شده است. بر روی در قدیمی بقعه که چندان بزرگ نبوده در دو کتیبه کوچک به خط سلس نوشتند در سالهای اخیر فعالیت‌های عمرانی بسیاری در بقعه امامزاده یحیی انجام شده که ضمن حفظ و نگهداری آثار گذشته فضای اطراف حرم توسعه یافته است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
محله امامزاده یحیی خانه های قدیمی بسیار دارد. بیرون از امامزاده سرای کاظمی قرار دارد، خانه زیبای یکی از استبلداران ناصرالدین شاه که هرچند بخشهایی از آن تخریب شده اما شاهنشین زیبایش باقی مانده است. این سرا حالا یکی از موزه های زیبای تهران است که با نام موزه تهران قدیم شناخته می شود. جدا از آن خانه دبیرالملک هم در این قسمت قرار دارد. کمیان طرفتر خانه مهرنگیز کامبیز است که متعلق به یکی از نوادگان قاجار است. اینجا به خانه وسوق و دوله معروف است و خانه است که سریال پدرسالار در آن ساخته شد. یکی دیگر از بناهای تاریخی محله امامزاده یحیی حمام نواب است. حمام نواب که از آثار دوره قاجار شهر تهران است، در خیابان 15 خرداد شرقی کوچه بیک دامغانی یا بازارچه نواب سابق قرار دارد. حمام نواب در سال 1385 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و 5 سال پس از آن به همت شهرداری منطقه 12 تهران و اتحادیه صنایع دستی کشور و سازمان میراث فرهنگی به مرکز صنایع دستی شهر تهران تغییر کاربری داد. کمی آن طرفتر از حمام نواب در کوچه های تنگ با خانه های یکی در میان قدیمی و کهنسال یک مدرسه علمیه قرار دارد که هنوز سرپاست و یادگار دوران قاجاری است. این مدرسه که احتمالاً یادگار دوران فتلی شاه است، شاهد یک واقعه تاریخی بوده. آن هم نخستین خون مشروطه بود که در خرداد 1285 از قلب سید عبدالحمید طلبه شهید مشروطه روی سکوی جلوی در همین مدرسه به زمین پاشیده شد. در محله امامزاده یحیی خانه شهید مدرس نیز قرار دارد. این خانه تاریخی در بنبست مدرس در کوچه شهید علیرضا جاویدی است. برای رسیدن به خانه مدرس از گذر میرزا محمود وزیر و کوچه‌ای که به اسم دخترش فخرالملوک است باید عبور کرد. نکته جالب این که این همان کوچه است که مدرس را برای اولین بار آنجا ترور کردند، خانه‌ای که حالا دارالقرآن و موزه یادگارهای این شهید بزرگ است. شما بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.